بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که دلیل سوم این بود که برای فحص از مخصص، دلیل اصلی قصه این است که وقتی که متکلمی دیدن و سیره و عادت یک متکلم بر این است که بر مخصصهای منفصل اعتماد میکنه، طبعا با این مفروض دیگه میگن باید برید فحص بکنید دیگه، این خیلی دیگه حالت بدیهی داره دیگه. اگر قرار یک متکلم و گوینده بر این است که در تمام مراد خود به منفصلها هم اعتماد میکنه، طبیعی است که میگن برای اینکه به مراد او، مراد جدی او پی ببری، باید فحص بکنی. این دلیل سوم بود. تا این دلیل سوم مواجه با یک شبهه‌ای بود. اون شبهه این بود که در عصر معصومین چنین چیزی نبوده. شما این دلیل مبتنی بر این مفروضه است، یعنی بر این پیشفرضه که قرار شارع بر اعتماد بر قرائن و مخصصات منفصله است. اگر شبهه اینه که اگر اینجوری بود، آیا وقتی که کسی از امام سوال میکرد در و جواب میگرفت در یک امر مورد ابتلای خود، منتظر میموند که بره از قبل و بعدش تحقیق بکنه، بپرسه از این راوی و اون راوی که ائمه قبلی چی میگفتن، خود این امام در جاهای دیگه چه فرموده، یا اینکه وقتی کسی از بادیه میآمد و محضر امام میرسید و سوالی رو مطرح میکرد، جواب که میگرفت عمل میکرد میرفت، دیگه منتظر چیزی نمیموند. این شبهه است که ممکنه اینجا مطرح بشه. در بررسی این شبهه چند نکته را باید مورد توجه قرار داد. یک مطلب این که سخن ما الان پیرامون کسانی است که بعد از عصر حضور و ناظر به کل این میراث میخوان تکالیف خود را بدونند. ما عرض شود که در این محدوده حتما عرض شود که سیره عقلا این است که میگه باید به همه مطالب مرتبط به یک عام مراجعه بکنی، و حتما قرار شارع برای یک عرض شود که حکم ماندگار اون شکلی بعد از پایان عصر حضور اینه، یعنی قرار شارع بر اعتماد بر منفصلات بوده، و برای اعصار متأخر حتما شارع این قرار رو میخواد دخالت بده. تأکیداتی هم که شارع بر کتابت حدیث و جمع آوری حدیث و اینها داشته مؤید اینه. تأکیداتی که داره میگه کلام ما عام و خاص داره در همین راستا هست. تأکیداتی که داره که کلام ما مجموعه ائمه به همدیگه ناظره، همه ما نور واحد هستیم و در یک منظومه قرار میگیره کلام ما، اینام ناظره به اینه. بنابراین مجموعه این ادله را که شما ببینید که کلام ما یک کلامه، کلام ما بعضیش دیگه بعض دیگه رو تفسیر میکنه، که این ناظر نیست به بعضیش بعض دیگه تفسیر میکنه، یعنی در مخصص متصل یا قرائن متصل و چیزهای از این قبیل، و تأکیداتی که داشتن بر این که کتابت حدیث و جمع حدیث و نشر حدیث، اینا رو که شما کنار هم بگذارید و بیایید تو عصری که دیگه حضور تمام شد، این مجموعه نور واحد تمام شد، حضورشون یعنی تمام شد، قطعا در بعد از عصر معصوم دیگه روشنه که امام و ائمه بر میخوان که به مجموعه مراجعه بشه و دارن اعتماد به مجموعه میکنن. این یک مطلب که این مؤید همون استدلاله، یعنی اون استدلالی که میگه سیره عقلا اینه که اینها بر یک کلام عقلا این است که اگر متکلمی بر منفصلات اعتماد میکنه باید از مخصص منفصل هم مطمئن شد که هست یا نیست و فحص کرد. این بالا بعد از عصر تمام حضور با این قرائنی که گفتیم حتما وجود داره و چیزی این رو خدشه‌دار نمی کنه. یعنی ممکنه بگیم در عصر حضور و برای کسانی که در همراه این کاروان دارن جلو میان، این کاروان به آخر نرسیده، ممکنه برای اونا بگیم که این سختگیری یا مثلا این نگاه جامع وجود نداره، اما این جای عرشه و شمول نداره نسبت به بعد از حضور. به عبارت دیگه و به بیان دقیق ترش اینطوره که اونی که شما تعبیر در کلام آقای خویی یا کلام مرحوم شیصد فکر میکنم آمده، میگه اون شبیه این میفرماد که اونی که شما الان دارید به عنوان مناقشه مطرح میکنید اینه که میگید فی الجمله اینطور بوده که کسانی میمدن سوال میکردن، جواب که میگرفته میرفته عمل میکرده، جواب که میگرفته میرفته تو مورد عمل میکرده. پس معلوم میشه که نباید در انتظار بررسی منفصل ها و کلمات پراکنده بود، بلکه همین که آم را دید میشه عمل کرد. این یک مثل سیره است، یه دلیل لبیه، این که بیانی تو این نیست، یک واقعیت عملی رو داره شاهد میگیره برای اینکه لازم نیست فحص بکنی. این واقعیت عملی مثل سیره یه عمل است که لبیه و بیان نداره و باید قدر متیقنشو گره. قدر متیقن این برفرضی که هیچ گیری تو این بحث نباشه مال زمان حضوره، مال اونایی که توی وسط راه داره همراهی میکنن. اما برای کسی که عرض شود که از حضور اومده بیرون، همه اخبار و احادیث هم جمع شده، برای او دیگه این مانع نیست. بله بله، یعنی وقتی که شما حالا ببینید حلقه های میراث ساز و مبنای احادیث، حلقه هاش همه جمع شد دیگه، پراکنده نیست، اولا به نقطه پایانی رسیده، بعدم مدون شده. این دو تا قید که شما در نظر بگیرید، اون عملی که شما به عنوان شاهد میگیرید نمیتونه در این شرایط دیگه جاری باشه. فوقش اینه که میگید بله فعل جمله اینطور بوده، روایت که ما نداریم اینجا، اونی که داریم اینه که عمل آدم هایی گاهی اینجور بوده که میومدن سوال میکردن، همون سوالی هم که میکردن جواب که میگرفته عمل میکرده، فحص نمیکرده. عرض شود که این مالکه بیان که نداره، قدر متیقنش مال کسیست که در عصریه که امام حاضره، به قول ایشون میراث هم مدون به اون معنا نیست و کاروان امامت هم به پایان خط حضور نرسیده، مال اونه. اما کی گفته که برای بعد جاری میشه؟ چون فی الجمله ما این رو به طور واضح میدونیم که اعتماد بر قرائن منفصل میکردن. این سه چهار دست روایاتی هم که امروز من اشاره کردم اونم مؤید اونه دیگه، روایاتی که میگه ما همه نور واحدیم، میگه کلام ما یک، کلمات ما یک دیگر رو تفسیر میکنه، ناظر به همه، روایاتی که میگه احادیث رو جمع بکنید نگذارید از بین بره، اینا رو هم کنار هم بگذارید، اون مبنای شارع هم که اعتماد بر منفصلاته که فی الجمله اونم رو نمیشه کار کرد، حالا اینم رو در مقابلش هم این شبهه دارید شما. واقعش اینه که شبهه حالا مال زمان حضوره، مال جایی است که هنوز میراث مدون نشده، وسط راه هم هست. اما وقتی که مدون آخر خط رسیده، مدون هم شده، خب این دیگه قدر متیقن اونست که میگه حرفای ما هم دیگه رو تفسیر میکنه، باید مبنای ما بر اینه که بالاخره کلماتمون یکدیگر رو تفسیر میکنه و جمع میشه و اینها. حالا اینو میگیم، حالا بگیم این نکته‌ای که میگی نکته خوبیه، حالا اون عرض میکنیم. این یک مطلب. بنابراین اصل اون سیره چنان قدرتی داره که نمیشه گذاشتش کنار. شما یه شبهه‌ای مقابل اون آوردید، این شبهه هم که دلیل لفظی نیست که اطلاق داشته باشه بگین لازم نیست شما فحص بکنید، اینجور دلیلی که ندارید شما. شبهه‌ای که دارید اینه که میگید که راوی میومده سوال میکرده، او هم جواب میگرفته و همونجا بدون فحص عمل میکرده. این مثل سیره است، یه دلیل بی بیانیه. خب قدر متیقن این همون زمان حضوره و در شرایطی است که کاروان به آخر نرسیده و میراث هم مدون و مضبوط نشده. این اولا. بنابراین این شبهه مقابل اون بیان سوم و دلیل متقن که هم سیره شارعه و شواهدی هم از این قبیل طوایف روایات هم داره، نمیتواند بیسته و اون را به هم بریزه.
اصل مقدار
فرض و امکانات. حالا این نکته دومه، این نکته دومه. ببینید
که اون تدوین نشد وقتی بود هستش نسبت به حداقل
گذشته این مثلا 50 ساله که این سیره اشاره. حالا اینی که شما میگین شاهد بر این مسئله است که اون عصر با عصر بعدی تفاوت داره، یکی از شواهدش اینه که در صورتی که به خط پایانی نرسیده قطعا نسبت به آینده مسئولیتی نداره طرف، در حالی که برای اونایی که به عصر تدوین و پایان خط رسیدن همه رو باید ببینن، ولی کسی که در عصر امام صادق سلام الله علیه هست مأمور است که وقتی میخواد عامی را فتوا بده عمل بکنه ببینه مخصصهای زمان امام جواد امام عسکری سلام الله علیه اجمعین چیه، معلومه که نیست. این نشون دهنده اینه که نسبت به قبلش هست، نسبت به قبلش هست. اون حالا میگم اونا ببینید شما این حرفتون رو قبوله، نگه دارید تو بیان دوم اونا حل میکنم. حالا از فرمان شما خواستم یه نکته‌ای که چی بود استفاده بکنم برای تایید اون مسئله که نسبت به بعدی ها در اون زمان وظیفه نداره که فحص بکنه، معقول نیست نسبت به آینده بخواد فحص بکنه. این نشون میده که شرایط عصر حضور با شرایط عصر غیبت یک تفاوت‌هایی داره و یکیش هم همینه. این که به پایان خط رسیده جریان امامت از لحاظ حضور، پایان خط پایانی هم نیست چون یه چیزایی هم امام عصر سلام الله علیه میارن و تبلیغ ابلاغ میکنن، و این که مدون نبوده این شرایط متفاوت میکنه. این مطلب اول. مطلب دوم در اینجا این است که حالا با قطع نظر از بحث حضور و غیبت یه تفاوتی هم شرایط اون زمان با این زمان داره و اون شرایط هم اینه که در اون زمان احاطه بر همه میراث برای یه شخصی که اومده سوال کرده این امر حرجیه، در یه حدی که حالا اونجا دوتا راوی اونجا هستن اگر چیز تکمیلی چیزی هست ازشون بپرسه احتمالا بوده، حالا ما که خبر نداریم. ولی اونی که مسلمه تو این سیره اینه که وقتی سوال میکرده عمل میکرده، اون چه که مسلمه اینه که فحصی بخواد بکنه نسبت به گذشته، نسبت به آینده که وظیفه نداره، نسبت به گذشته هم می‌خواست فحص تام به اون شکل بکنه، اون وقت امکانش نبوده، یه امر حرجی بوده. به این دلیله که تو عمل وقتی میاد سوال می‌کرده تو عمل می‌کرده میگرفته عمل می‌کرده میرفته. این که حالا بره از همه بپرسد و نمیدونم چی، اونها یه امر حرجی بوده، به این سادگی اون وقت میسر نبوده. ولی شاید هم این که میگرفت و عمل میکرده مبناش همینه که مواجه با عسر و حرجی بوده. اینم مطلب دوم. مطلب سوم هم اینه که چیزی میگم که حالا شاید ایشون اینو میخواست بگه، نمیدونم، شاید اینو میخواست بگه ایشون. مطلب سوم هم اینه که این سائلان از امام همونطور که دیروز عرض کردیم علا قسمینند، اینایی که پرسشگرند از امام بر دو قسمند. یک قسم از پرسشگران و سائلان از معصومین، چه در مسائل کلامی و اعتقادی و تاریخی و نمیدونم اینها، چه در مسائل فقهی فردی اجتماعی، این سائلان یک گروهشون کسانی هستند که سوالشون برای یک عمل خاص نیست، بلکه برای اینه که میراث را ثبت بکنه و مجموعه را تولید بکنه و بعد هم ثبت و ضبط بشه و صیانت بشه. خب شخصیت هایی مثل زرار، محمد ابن ابی عمر، هشام ابن سالم، هشام ابن حکم، یونس ابن عبدالرحمن، این ابو بصیر، حلبی، حریز، اینا چرای اینجوری هن؟ اینا چرای فردی دنبال سؤال برای نیازهای شخصی نیستن. اینا لولا هاولا لندرست آثار الدین. وقتی امام فرماد اگه اینا نبودن آثار دین از بین میرفت، اینا ارکان شریعت بودن. این یه نوعه که این از محل بحث ما خارجه، که کسیم به این استشهاد نمیکنه. اینا که دنبال عمل نبودن، عمل شخصی نبودن، اینا سوال میکردن برای اینکه بعد وقتی کسی میپرسه جواب بدن، که اینا در همون زمان هم جواب که میدادن به مجموعه آثار در حد توان و وسع خودشون مراجعه میکردن. این قسم اول که بخش زیادی از روایات ما، حالا این 100,000 صد و چقدر روایت و چیزی که آمده، شاید 80-90% از این قبیله، 70-80% از این قبیله، حالا آمار دقیقی که نداریم، ولی حالا آمارم حالا خیلی راحت میشه دست آورد دیگه. ولی یکی از بزرگان میگفت که میرفتیم این جلسه، همین جلسه که ساعه دارن داشته، حالا میسی که خیلی منظم نیست، چند سال خیلی منظم بود، شبای پنجشنبه عیده میرفتند و بحث فقهی داشتن اینا. میگم ما اینجا نشستیم، حالا از پیرمرده هست دیگه، کلی فحص کردیم و روایات رو جمع کردیم و بحثی رو بردیم اونجا، و بعد یکی از دوستانی که حالا جوانتره دو با این ابزار و آلات جدید هم چی داره، گفت که بعد از ما چند روز کار کرده بودیم اونجا، یه دکمه زد، چهار تا دکمه زد، چند تا روایت جدید پیدا شد. گفت که از ما خودم ناامید شدم از خودم. خب در حد توانشون دیگه، بالاخره اونا این گروه اول کسانی هن که سوال برای عمل فوری شخصی طرح نمی کردن، بلکه سوال از یه منظر عام کلان در واقع تحکیم پایه‌های شریعت و دین و زمین سازی برای جمع و تدوین بوده. اینا که به این شبه ناظر به این نیست، این که خارج از بحث شبه هست، چون در اینجا اینا برای عمل شخصی فوری اقدام نمی کردن، بلکه برای این بوده که اینا جمع بشه و بعد اونا نگاه مجموعی هم داشتن. شاهدش هم همین این همه سوالاتیه که میاد از امام میکنه که یرد منکم حدیثان مختلفان، نمیدونم یکی عامه یکی خاصه، من چه بکنم، که امام راه‌های جمع و علاج تعارض رو نشون داده. این اتفاقا این نوع اول نه تنها مصداق این شبهه نیست، بلکه شاهد بر خلاف اونه، یعنی این نشون میده که اصلا قرار بر این بوده که جمع بشه و همش هم دیده بشه و فحص بشه. مرتب تناسب زمان خودشون طبعا فحص میکردن و بین خودشون هم گفتگو میشده و احادیث رو از هم نقل میکردن. اصلا خود همین زرار و اینها از نسل ها و طبقات قبلی اینا خودشون در سلسله اسناد اونها قرار دارن، معلوم میشه دنبالش بوده، اینا رو میگرفته جمع میکرده و اون اصول اربعه معم که هسته های اولیه و پایه های تاریخ حدیث ما بوده در شعای همین نگاه شک گرفته. این که نوع اول. میاد حالا نوع دوم از سوالها. نوع دوم که این زیاد نیست، کمتر، این سوالهایی است که شخصی حالا در تراز بالا یا در یک شخص در تراز پایین خود او با یک مسئله مواجه شده و مبتلا بهش هست، این مسئله سوال میکنه، میخواد با این سوال بره عمل بکنه. این قسمم که حالا نمیدونیم چند درصد روایاتش شد، درصد بالایی هم نباشه، این قسمم اون وقت انواع و اقسامی داره. معلوم نیست که همیشه هم از جایی بوده که یه عامی که برای او وارد شده بوده و مخصص داره، او داره به اون عام عمل میکنه. نه، اینجور جاها ممکنه کسی بگه که ولو امام عامی را هم جواب میده ولی در مورد او مخصص هم اینجا ذکر نمیکنه، ولی مصداق عمل او مصداق اون مخصصایی نیست که بعد بناس بیاد. مثلا میگه من اینجوری شدم، حالا وضوم باقیه یا نیست؟ میگه لا تنقض الیقین بالشک. این مورد جوریست که حتی اگر لا تنقض استثناء هم داشته باشه، این مصداق اون استثناء نیست. امام این ملاحظه رو داشته، خیلی جا شد اینجور بوده، یعنی ولو این که عام در جواب او داره میده برای این مصداقی که ازش سوال میکنه، ولی این و این عام بعد هم مخصص براش وارد میشه یا قبل مخصص براش وارد شده، ولی امام این ملاحظه رو میکنه که این عمل او اونجاییست که مصداق اون مخصص های قبل و بعد نیست. احتمالا امام این رو ملاحظه میکرده. ما اصلا هیچ شاهدی الان نمیتونیم بیاریم که جایی پیدا بکنیم که یعنی این شاید خیلی کم باشه نباشه، نمیدونم، که سوال کرده از این محل مسئله، محل ابتلای شخصی خود، بعد امام یک عامی را که تطبیق بر اون مصداق میکنه جواب او داده و همین عام مخصص منفصلی داره که این مورد هم تو اون مخصصه. این مصداق زیادی نداره، خیلی نمیشه مصداق براش بده کرد، و بلکه میگیم به احتمال زیاد چون تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، امام جواب موردی که او به او میده در قالب یک عام، عامی را تطبیق میده به مورد او که حل بکنه، چون تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، امام ملاحظه چی کرده؟ این کرده که این مصداق او مورد اون منفصل نیست، مورد منفصل نیست، و اگر مورد اون مخصص منفصل باشه جای امام حتی خودش توجه میکنه و میفرمایه، چون تأخیر بیان از وقت حاجت در اینجا شایسته نیست. اینم نکته بعد که احتمال اینا، و میگیم حتما تا اونجایی که مشکل و محظوری نبوده امام اینا اعمال میکرده. اینم سه نکته. سوم، نکته چهارم هم اینه که اگر جایی هم از این قبیلم نباشه، نه یه چیزی امام میفرماد که بعد حکمش نهاییش چیز دیگری است، اینجور چیزا ما داریم، اینم بر اساس اون مصلحت تدریج در احکامه. یه مسائل تدریج در احکام، تقیه، چیزهای مختلف اینجوری هم هست که اونا یا ملاحظه این که شرایطی داشته که امام به خاطر اون شرایط یه چیزی میگه که او طبق اون عمل میکنه، ولی اون که وظیفه واقعی او این نیست. چرا؟ برای اینکه سیر تدریجی داره بیان احکام، یه مسئله بوده که اونا چه نکرده، چون تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه الا لمصالحه. گاهی هم یه مصالحی بوده اگر غیر از اینم باشه، یعنی امام جوابی دادن که وظیفه واقعی اون نبوده، اونم بر اساس یه مصالحی وجود داره، تدریجیت، مثلا این مخصص هنوز چی نبوده، وقت ابلاغش نبوده، اون زمان وظیفه این بوده، اخبار تحلیل خمس بعد میاد، یا نمیدونم مثل همون احکامی که به تدریج بیان شده و اون زمان وظیفه فعلی نبوده و امام به این دلیله که مخصص نگفته، مخصص بعد فرموده. اینم چهار. و پنجم هم اینه که بخشی از اون عملی که بله امام یه جوابی دادن و جواب امام هم مشروط به اینه که طرف بره بقیه حرفای امام هم رو ببینه، چون این گفته بودن دیگه قبیح نیست که بقیه حرفا رو امام رو ببینه، مثلا اون حرفا در حد وسع و مقدورات خودش، یه حدش که مقدور بوده همونجا سوال میکرده، اون راوی بوده سوال میکرده، و اونی هم که مقدور نبوده دیگه نسبت به اون وظیفه نداشته. این مجموعه 4-5 تا نکته ایست که در اینجا میشه گفت، و سرجمع قصه این است که اون سیره قاطع شارع بر این که مجموعه سخنان هم دیگر را تکمیل میکنه و بیان عمومات اینطور نیست که مثل یک کتاب قانون باشه که بخواد عام را بگه و ذیلش 30 تا تفسیر بیاره به عنوان مخصص، اینجور قراری نبوده، نه قرآن نه روایات، این قرار بوده بر این که بر مخصص ها و مبین ها و قرائن منفصل اعتماد بکنند، و این قرار ظاهراً یه قرار بسیار مستحکم و استواریه و همین منشأ اینه که باید فحص کرد. لااقل دیگه مصداق قاطع این قرار بعد از تمامیت حلقات سلسله امامان و شکل‌گیری آثار مکتوب و مضبوط و مدونه، اون شرایط دیگه قطعا همینطوره و اون روایات مختلف هم همه نشون دهنده این قصه. چیزی بفرمید شما؟ این آم منفصل هم داره دا، ولی کار او الان مصداق اون منفصل ها نیست.
کلن زید این عنوان بیاریمش متکلم در مقام افاده تمام چیزی که منظورش هست دیگه، خودش
ما اونی که تو سوم میگیم متکلم در جواب سوال موردی باید همه مطالب رو بگه، ولی وقتی میخواد قوانین کلی بگه لازم نیست اینجا همه چیز رو بگه. وقت میگیم نسبت به مورد، چون مصداق منفصلا نیست تکلیف او رو تعیین کرده. مثلا تو 4 و 5 میگیم نه، یه جایی هم واقعا منفصل ها تدریجیه، منفصل های بعدی دیگه امام قرار نداشته که اونجا بگه. چرا؟ برای اینکه قانون بیان تدریجی احکام یه قانونه که از شروع نزول آیات وحی تا پایان حیات امام عسکری تداوم داشته، این سیر تدریجی تداوم داشته، حالا البته با یه فراز و فرودی. در عصر صادقین طبعا به اون قمه رسیده، این روایت رو دیروز هم اینجا نقل میکردم، حالا آخر جلسه میخواستیم وارد بحث دیگه بشیم فرصت نیست. این روایت هم از امام صادق سلام الله علیه، خیلی 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 روایت راهبردی و استراتژیک عجیبیه. این روایت اینه که این تو بهار اومده و تو ارشاد شیخ مفید و اینا آمده، شاید هم سندش هم معتبر باشه، حالا دقیق نمیدونم. این روایت اینه که میگه وقتی که امام باقر سلام الله علیه در حال ارتحال بودن بعد از مسمومیت، خب ودایع را به امام صادق صلوات الله علیه سپردند، بعد توصیه کردند، توصیه شون اینه که یا بنیه اوصی که به اصحابی خیرا، داره امام توصیه میکنه که این اصحاب را، این شاگردان و این مجموعه ای که شکل گرفتن، اینا را خوب هواشون داشته باش، اوصی که به اصحابی خیرا، که خود این وصیت وصیت خیلی کلان راهبردیه، یعنی بحث توصیه این نیست که از جواب معلوم میشه، توصیه به این که حالا با اینا خوب باشه و رفتار خوب اینا، نه، توصیه یک هدایت درسته، اونم نسبت به اون ثلهی و مجموعه و کوکبی از بزرگانی که تربیت شده بودن و پیرامون امام باقر بودن. این وصیت مهم امام باقره. امام صادق جوابشون چیه؟ خیلی جواب قشنگیه و من میگم این جواب، جواب در واقع راهبردی و استراتژی که کلان امام صادقه، گویا امام صادق با همین جمله‌شون داره عصر امامتشون رو تصویر میکنه، گویا همه عصر و تاریخ امامت امام صادق تو همین جمله راهبردی آغاز امامتشون در آستانه شروع امامتشون جمع کردن. این تابلوی همه آینده زندگی امام صادقه و مبشر اون حرکت راهبردی و امتداد حرکت امام باقره. همه اون راهبردهای اساسی امام صادق که استمرار کار امام باقره تو این جمله‌ای که در آغاز امامته و در پاسخ به وصیت پدرشون جمع شده. والله لعدنهم وليس في مصر احد منهم يسال احدا، یه همچین تعبیری، حالا عین تعبیری. بله، و رجل منهم يكون في مصر فلا يسال احدا. این همون جمله راهبردی کلان امام صادقه که هم آینده رو نشون میده، هم میگه من مکمل کار تو هم پدرم، هم آینده منم اینه، استراتژی امامم اینه، من وقت از اینا جدا میشم، در حالی که هیچ یک از اصحاب ما نیاز به علم احدی نداره. یعنی اینجور اونا رو لبریز از علم و معارف میکنن. خیلی خیلی جمله قشنگیه، بخونید. لعدنهم بله، جعلت فداک والله لعدنهم و رجل منهم یکون فی المصر، در شهر است، فلا یسأل احدا. یعنی اینا به اون قمه‌ای میرسن که به هیچ که نیاز ندارن، خودشون میشن اون مرجعیت علمی و لبریز و سرشار از دانش و معارف الهی، که واقعا هم همینطور بود دیگه. یعنی این بزرگانی که در عصر باقرین شروع به تربیتشون شد و بعد ادامه پیدا کرد و در عصر امام صادق سلام الله علیه به قله رسید، اینطور بود. این حالا خیلی این جمله قشنگ و زیباست. عصر باقرین و صادقین عصری است که اون تدریجیت به قله ها میرسه، در این حال قطع نمیشه، بعدم ادامه داره، هنوز بعضی چیزها در السنه ائمه متأخر میاد. این هم از این مسئله. حالا ادامه بحثا دیگه برم.